استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر، به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. سه کماندان ارشد تحریک طالبان پاکستان در انفجار در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. برخی منابع به شرط افشا نشدن نام‌هایشان به رادیو مشعل رادیو آزادی از این رویداد خبر دادند. به گفته منابع، یکی از این کماندانان عبدالولی معروف و عمر خالد خراسانی بود که از رهبران پرنفوذ تحریک طالبان پاکستانی شمرده می شود. دو تن دیگر به نام های حافظ دولت و مفتی حسن معرفی شدند. موتر آنها در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شام دیروز هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفته است. گفته می شود که این فرماندهان طالبان پاکستانی در ولایت های کنر و ننگرهار مستقر بودند. منابع بدون ارائه جزئیات گفتند که آنها برای مشوره به برمل رفته بودند. سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در روزهای اخیر شاهد کشته و زخمی شدن بیش از 120 تن بوده است. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این را دیروز در اعلامیه بیان کرده است. یوناما از حکومت طالبان خواسته که برای حفظ جان اقلیت‌ها در افغانستان تلاش کند تا آنها با خاطر آرام مراسم مذهبیشان را برگزار نماید. مقام های محلی طالبان و شماری از مردم در ولسوالی دانگام ولایت کنر از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی خبر می دهند. به گفته آنها درگیری در منطقه در نزدیکی خط دیورند پس از آن صورت گرفته که نظامیان پاکستانی می خواستند در آنجا پوسته ایجاد کنند و سیم خاردار نصب نمایند. مولوی نجیب الله حنیف سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر بر رادیو آزادی دیشب گفت که درگیری میان دو طرف عصر دیروز رخ داده است. در مورد تلفات احتمالی این رویداد چیزی گفته نشده است. مقام های پاکستانی هم هنوز تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروهی تندرو جهاد اسلامی فلسطین و اسرائیل پس از 3 روز درگیری و جنگ به یک آتش بس موفق کردند. در نتیجه این درگیری ها 36 فلسطینی به شمول 11 کودک کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین دیروز یک شنبه اعلام کرد که توافق آتش بس با میانجیگری مصر صورت گرفته است. در توافق آمده که قاهره برای رهایی زندانیان فلسطینی از توقیفگاه های اسرائیل کار میکند. و سازمان عفو بین الملل به خاطر نشر یک گزارش در مورد اوکراین معذرت خواهی کرده است. این سازمان دیروز عذرخواهی کرد که گزارش نشر شدهش باعث خشم و واکنش های جدی شده است. سازمان عفو بین الملل پنجشنبه گذشته گزارشی را نشر کرد که در آن آمده است استقرار نیروهای نظامی اوکراین در نزدیکی شفاخانه ها، مکاتب و مناطق غیر نظامی خطرهای را برای مردم این کشور بیشتر کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. کشته شدن قماندانان ارشد طالبان در افغانستان. کشته شدن قماندانان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان، آیا این آغاز یک خشونت جدید است؟
اما فکر نمی‌کنم که این یک آغاز جدید خشونت برای این تاریخ طالبان یا قماندانان تاریخ طالبان باشد. بیشتر از 12 یا 13 رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شدند.
امروز دوشنبه مصادف است با روز عاشورا و مراسم اصلی عزاداران شیعیان. در آستانه این روز کابل شاهد چندین رویداد مرگبار بود. داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت.
داعش در کلان شهرها از این نظم و هماهنگی لازم و توانمندی عملیاتی برخوردار نیست که بتونه این حملات زنجیره‌ای را مدیریت بکند.
در تحولات بین‌المللی، سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از حمله بر تأسیسات هسته‌ای اوکراین میگوید هر گونه حمله بر چنین تأسیسات به معنای خودکشی است. در ادامه برنامه میشنوید.
ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم.
و در نیمه دوم بس هفته با همکارم جاوید نعیمی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که تحریک طالبان پاکستان کشته شدن 3 فرمانده ارشد این گروه را تایید کرده است. به اساس گزارش این 3 فرمانده بر اثر انفجار شام یک شنبه در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
یکی از این فرماندهان عبدالولی با نام مستعار عمر خالد خراسانی بود که یکی از پرنفوذترین و بیرحمترین رهبران گروه طالبان پاکستان به شمار می رفت. به اساس گزارش خراسانی از منطقه قبایلی مهمند بود و گفته می شه که مسئولیت شاخه مهمند طالبان پاکستانی را به عهده داشت. 2 نفر دیگر حافظ دولت و مفتی حسن شناسایی شدند. مفتی حسن یکی از چند فرمانده تحریک طالبان پاکستان بود که با ابوبکر البغدادی رهبر کشته شده گروه داعش بیعت کرده بود. حافظ دولت را یکی از فرماندهان مهم تحریک طالبان پاکستان و یا تی تی پی و از نزدیکان خراسانی می دانستند. به گفته منابعی که نخواستند نامشان افشا شود، این افراد در ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا در حال حرکت بودند که موتر حاملشان با مین کنار سرک برخورد کرد. گفته میشه که این 3 فرمانده در ولایت‌های کنر و ننگرهار مستقر بودند. منابع و رادیو مشال گفتند که آنان برای مشوره به ولسوالی برمل رفته بودند، اما منابع در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. این خبر در حال منتشر میشه که مقام‌های پاکستانی به تازگی سرگرم گفتگو با رهبران طالبان پاکستانی در مورد توافقنامه صلح بودند. از 2 ماه به این طرف آتش بس میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی پاکستان برقرار بوده. طالبان افغان در این مذاکرات نقش میانجی را بازی کردند. در مورد خبر کشته شدن 3 فرمانده تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که در حال جمع آوری معلومات است.
تشکر از شما آقای صدیقی. شما شنیدید که رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که تحریک طالبان پاکستانی کشته شدن 3 فرمانده ارشد این گروه را تایید کرده است. سوال در اینجاست که آیا این یک آغاز خشونت جدید در برابر تحریک طالبان پاکستانی است؟ من این سوال را در مصاحبه با سمیع یوسفزای کارشناس امور سیاسی افغان مطرح کردم. او گفت
اما فکر نمی‌کنیم که این یک آغاز جدید خشونت یا عملیات علیه تحریک طالبان یا قوماندانان تحریک طالبان باشد. این چند سال به این سو بیشتر از 12 یا 13 رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شده. مولوی فضل‌الله بسیار یک رهبر قوی طالبان بود، در کنل کشته شد. و همچنان 2 سال قبل مفتی علی تقالی اگر بزن می بود آقای رهبر عمومی تحریک طالبان پاکستان می بود، او هم در کابل با شکل مرموز در موتر شامبه یک نفر دیگر کشته شده. و همچنان طالبان پی 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 یا تحریک طالبان پاکستان اختلافاتی درونی داشتند. طبعا پاکستان هم کوشش میکنه که اگر تاریخ باشه دشمنان خدا در داخل خاک افغانستان چه در وقت طالبان و چه در وقت جمهوریتی در کسواشتنبالی بود از بین میبرد.
یوسف زای صاحب چی فکر میکنه که در این دست اردوی پاکستان نهفته خواد بود و یا طالبان مجبور شدند به این کار، یا از نظر شما ای چی خواد بود؟
ما فکر میکنیم که امارت اسلامی یا طالبان افغانستان در این عوادی دست داشته باشد، اونا هم پشتیبانی و حمایت و حمایتی اخلاقی طالبان پاکستانی می کنند و در افغانستان مهمان شاد هستند. البته واسه کنم کنیم که این قتل های زنجیری هستند که از در وقت دوام دارد، در باید در پشت این پرده اختلافات داخلی هم می باشد و همچنان وارد پاکستان و دوام در افغانستان زیاد دارد. اونا می تاند که از طریق اشخاص اونا را از بین ببرد. پاکستان در مابین دولت ها مردم افغانستان شد بسوز دارد که در داخلی دولت طالبان باشد در داخلی دولت‌های سابقه بودن.
در حال کمی رویارویی گروه های جهادی پیشینه زیاد هم داره، چه فکر میکنیم در مورد مقابله میان طالبای افغان و پاکستانی؟
ما فکر میکنیم که طالبای پاکستانی کاملا یک باب یا قضیه دور از تاریخ طالبانی یا دولت افغانستان هستند یا دولت فعلی افغانستان هستند. در واقعشان اختلافات نیستند. البته هم باید دیگر دیگر همدردی جدی دارد و هم باید دیگر می فهمد که از یک سنگر مبارزه کردند و پشتیبانی از طالبان پاکستانی در افغانستان در واقعی طالبان وجود دارد. بسید نکنیم که اینجا مسئله اختلاف قدرت یا چیز دیگه باشد.
این تعول تا چی حد بالای گفتگوهای که امین اکنون به میانجیگری طالبان در افغانستان ادامه داره بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی، چه فکر میکنین؟ چه تأثیر خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنم که تأثیر جدی منفی خواهد داشت و گفته میشود که کماندان عبدالولی در میز مذاکره همراه دولت پاکستان و پیش پاکستان در وقتی سخت داشتند و عبدالولی در بسیار حملاتی که در پاکستان صورت گرفته و ارتش پاکستان از بین رفته و همچنان مردم متضرر شدن جرات شده، اونا در او دخیل بودن و روند مذاکرات مفکر میکنیم بعد از قبل یکی از رهبران عمده تاریخ طالبان پاکستان و اثرات منفی خواهد داشتن و شاید یکی همین باشد که برای تاریخ طالبان پاکستان یک پیغام یا اشاره فرستاده می شود که اگر شما وادار به صلح نشوید و یک پیمانی صلح امضا نکنید، ما به این لایحت یک قوت داریم که شما را در داخل خاک افغانستان از بین ببریم.
سمیع یوسفزای کارشناس امور سیاسی افغان بود که درباره کشته شدن فرماندهان گروه تحریک پاکستانی در افغانستان صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:13 به وقت افغانستان شد. شهر کابل در آستانه برگزاری مراسم عاشورا شاهد چندین رویداد مرگبار بود. طالبان برقراری امنیت در پایتخت و ولایت‌ها تأکید میکنند، اما نگرانی شیعیان در افغانستان پس از حملات خونین روزافزون شده. عارف سحر آگاه تروریسم بین‌المللی در لندن به این باور است که در حال حاضر به ایجاد فضای اعتماد میان طالبان و شیعیان در افغانستان نیاز است. جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و نخست در مورد مؤثریت کمیسیون پرسیده است که طالبان به خاطر امنیت مراسم عاشورا ایجاد کرده است.
ایجاد کمیسیون برای امنیت مراسم عاشورا از طرف گروه طالبان در افغانستان میتونه یک خبر مثبت باشد، به دلیل اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان شدیداً شکننده است، کما اینکه جامعه اهل تشیع و هزاره به صورت مشخص در این روزها مورد آماج و موج از خشونت ها قرار گرفته که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حالا که طالبان وعده دادند که مراسم عاشورا تأمین امنیت بکنه، این یک اقدام مثبت و امیدواری بر اینه که طالبان این وعدهشون را جدی بگیرند، در راستای تامین امنیت تلاش بکنند. کما این که فهمی عمومی اینه که خود طالبان در پس این ناامنی ها و حملات خونبار علیه هزاره ها و اهل تشیع دست دارن و این یک فرصتی برای طالبان هم هست که نشان بدن در عمل که در این ناامنی ها و در این حملات تروریستی علیه هزاره ها و اهل تشیع دست ندارن.
آقای سحر، گروه داعش مسئولیت حملات جمعه و شنبه در غرب کابل را پذیرفته، این گروه چقدر توانایی داره که چنین حملات مرگبار را به اجرا میگذاره و طالبان آیا ظاهرا در امنیتی مناطق ناکام شدند؟
به فهم من داعش در کلان شهرها از این نظم و هماهنگی لازم و توانمندی عملیاتی برخوردار نیست که بتونه این حملات زنجیره‌ای را مدیریت بکنه. فهم عمومی اینه که طالبان خودشان و گروه‌های در درون طالبان در پس این حملات علیه هزارها در غرب کابل دست دارن، گرچه که طالبان در ماه‌های اخیر بارها اکیدن و جدن گفتن که داعش در افغانستان حضور نداره. اگر حضور هم داشته باشن، به لحاظ ساختاری، به لحاظ سازمانی و به لحاظ امکانات امنیتی و اجتماعی توانمندی لازمه ندارن که بتونن حملات گسترده را علیه قومی، علیه گروهی از آدم‌ها اونجا سازماندهی بکنن.
از دید شما از آگاهان نظامی، همکاری خود شیعیان بر امنیت با نتیجه مثبت همراه بوده میتونه؟ در حکومت گذشته بر شیعیان سلاح هم داده میشد تا در امنیت هم کار باشند. آیا طالبان چنین درخواست را میپذیرند؟
نقش مردم و همکاری خود شیعیان و هزارها برای تأمین امنیت مراسم عاشورا میتونه خیلی مهم و مؤثر بشد. این آگاهی اجتماعی، این همکاری همگانی میتونه که از تلفات احتمالی و از رخداد احتمالی این خشونت ها جلوگیری بکنه. اما نگرانی اینجاست که این نوع همکاری خود مردم ممکنه مقطعی باشد، کوتاه مدت باشد و برای یک زمان خیلی محدود نتیجه داشته باشد و نتیجهش هم احتمالاً خیلی محدود خواهد بود. طالبان در قدم اول باید برای این اعتماد سازی تلاش بکنه، زمینه این اعتماد سازی را فراهم بکنه. این اعتماد بین مردم و جامعه اهل تشیع و طالبان خیلی ضعیفه و خیلی نازک است، به دلیلی که در این روزهای اخیر، ماهای اخیر، هزارها و شیعیان هدف حملات گسترده و هدفمند قرار گرفته. بنابراین این خیلی دشوار به نظر میرسه که جامعه تشیع و هزاره بر طالب اعتماد بکنه، مگر اینکه طالبان باید اقدامات فوری مشخص و خیلی روشمند نشان بده تا اینکه اون اعتماد اجتماعی خلق شود.
عارف سحر آقای تروریسم بین‌المللی در لندن بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
به ادعای اوکراین، تاسیسات هسته‌ای زاپوروژیه روز شنبه هدف راکت پراگنی های روسیه قرار گرفت. گفته می شود که زاپوروژیه بزرگترین تاسیسات هسته‌ای اروپا است. جاوید نعیمی در استودیوس و تحولات اوکراین را دنبال می کند. از او می پرسیم اجدار سرمنشی سازمان ملل متحد از حمله بر تاسیسات هسته‌ای اوکراین تا چه حد جدی است؟ نعیمی سیم،
تشکر. سرمنشی سازمان ملل متحد از حمله بر تاسیسات هسته‌ای در هر نقطه از جهان هشدار داده. آنتونیو گوترش بر اشتراک در 77مین سال روز یادبود از نخستین حمله هسته‌ای تاریخ بشر به هیروشیمای ژاپن رفته، گوترش درخواست کرده که به ناظران هسته‌ای اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی و بازدید از تاسیسات زاپوروژیه داده شود. او گفته که حمله بر تاسیسات هسته‌ای به معنای خودکشی است و باید از او جلوگیری شود. اوکراین میگه که راکت پراگنی روسیه در 6 آگست بخش از تاسیسات هسته‌ای زاپوروژیه را هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را متهم کرده که به گفته او ترور هسته‌ای را آغاز کرده. تاسیسات هسته‌ای زاپوروژیه در 200 کیلومتری شمال غرب ماریوپول موقعیت داره، منطقه‌ای که در کنترل روسیه است. این سو سفارت روسیه در واشنگتن با نشر بیانیه گفته که ملیگرایان اوکراینی مسئول ویرانی تاسات هسته‌ای در این کشور بودند.
بله نیمی سب، جهان از این وضعیت تا چی حد نگران است؟
خب حمله بر تاسات هسته ای زاپوریژیا تقریبا تمام جهان را تکان داده. رافائل ماریانو گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که هر گونه حمله بر تاسات هسته ای خطر فاجعه بزرگ را به همراه خواهد داشت و از تمامی جوانب خواسته تا در نزدیکی تاسات هسته ای از خود خویشتن‌داری و تحمل پذیری نشان بدهند. گروسی همچنان افزوده که خیلی مهم است تا برای متخصصان اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تاسات هسته ای زاپوریژیا داده شود، زیرا به باور این متخصصان می توانند زمینه های تکنیکی از مسئولیت تاسات را فراهم کنند.
تشکر از شما همکارم جاوید نعیمی بود که درباره تحولات اوکراین صحبت میکرد. حال چند خبر اقتصادی.
بانک مرکزی افغانستان بر رهبری حکومت طالبان امروز 12 میلیون دلار آمریکایی را لیلام میکند. این بانک در صفحه تویتر خود از تمامی بانک های خصوصی، شرکت های پولی و سرمایه گذارانی که واجد شرایطند درخواست کرده است در این داوطلبی شرکت کنند. بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان نوشته است که کسانی که در این داوطلبی شرکت میکنند باید تمام حساب های خود را تا تاریخ تعیین شده تسویه کنند. بانک مرکزی هدف از آغاز این روند را حفظ ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی و کاهش قیمت ضرورت‌های اولیه مردم در بازارهای عمده افغانستان عنوان کرده است. اما بر اساس گزارش‌های رادیو آزادی، قیمت مواد غذایی و مواد نفتی در بازارهای عمده افغانستان تغییر محسوس نداشته است و برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام بانک مرکزی افغانستان تاکنون مؤثر واقع نشده است. تلاش کردیم تا نظر بانک مرکزی افغانستان را در این مورد داشته باشیم، اما صابر مومن سخنگوی این بانک تا زمان نشر این خبر به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. شماری از تاجران رخت و لوازم الکترونیکی در افغانستان از مشکلات در روند صدور ویزای چین شکایت دارند. این تاجران اواخر دیروز در دیدار با مسئولان اتاق تجارت در کابل خواستار حل این مشکل شدند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که تاجران رخت و وسایل الکترونیکی با اشاره به مشکل جدی طولانی شدن زمان صدور ویزای چین از مسئولان اتاق خواستند تا در این زمینه تلاش کنند. در خبرنامه این اتاق گفته شده مسئولان اتاق به این تاجران اطمینان داد که در این قسمت با آنها همکاری جدی میکند. این در حال است که سفیر چین در کابل در دیدار با وزیر امور خارجه طالبان از تسهیل صدور ویزا برای تاجران افغان صحبت کرده بود. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی، 1 یورو 91 افغانی و 97 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 42 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 26 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1058 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 412 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر، به این بخش برنامه خوش آمدید. در آغاز مصطفی صدیقی مروری دارد بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
زندگی در افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان دختران را فقط به علت لبخند زدن می‌زنند عنوان است که روزنامه بریتانیایی گاردین برای مطلبش در مورد افغانستان برگزیده. در مطلب آمده که با وجود وعده‌های طالبان درباره برقراری صلح و ثبات، افغانستان در مجموع به زانو درآمده است و مردم با مشکلات مختلف از جمله مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. در مطلب به وضع ممنوعیت‌های گوناگون از سوی طالبان بر زنان از جمله منع آموزش برای شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اشاره شده. یک زن به گاردین گفته که 3 بار شاهد لتوکوب زنان در بازار بوده. او گفته برخی از زنان پتلون‌های پوشیده بودند که از دید طالبان بسیار چسب پنداشته می شود. گاردین همچنان گفته که به دنبال متوقف شدن روند کمک‌های بین‌المللی با افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، اقتصاد این کشور به سمت فروپاشی در حرکت است. گاردین فرار مغزها از افغانستان را مشکل دیگر در جریان یک سال گذشته خوانده است. در مطلب آمده که طالبان در بخش مبارزه با فساد اداری موفقیت‌های به دست آورده‌اند، چیزی که به گفته گاردین دولت‌های افغانستان را در 20 سال گذشته زمینگیر کرده بود. اما نویسنده گفته که پیشرفت طالبان در این زمینه هم بطی شده است. یک تاجر به گاردین گفته که فساد به اندازه حکومت به رهبری اشرف غنی بد نیست. او گفته که زمانی که برای رفع مشکل وارد دفتر می شدید، همگی از الف تا یا چیز می خواستند. این تاجر گفته که اکنون فقط چند نفر خاص وجود دارند، اما به گفته او تعدادشان در حال گسترش است. در بخش از مطلب می خوانیم که در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، هنوز هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است، تو اینکه طالبان در انزوا به سر می برند.
یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است. دانش آموز بالاتر از صنوف ششم در مکاتب دخترانه برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی با آموختن نقاشی رو آوردند. شاهپور صابر گزارش می دهد.
بیست دختر دانش آموز در یکی از مناطق شهر هرات گرد یک میز کلان نشستند و نقاشی می کنند. در اطراف صنف نقاشی تابلوهای از چهره های زنان و مردان افغان آویزان شده. دختران دانش آموز بالاتر از صنف شش برای نجات از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن مکتب های دخترانه از سوی حکومت طالبان به آموختن نقاشی روی آوردند. نزدیک به یک سال می شود که میلیون‌ها دختر افغان به مکتب نرفتند. لیلی آرمان 17 ساله دانش آموز صنف 12 یک از این دختران است. او 2 ماه می شود که به این صنف نقاشی می آید و اکنون می تواند که چهره انسان و طبیعت را با نقاشی به تصویر بکشد. آرمان می گوید که پس از آمدن به صنف نقاشی فشارهای روانی به خاطر بسته شدن مکتبش کاهش یافته و بار دیگر به زندگی امیدوار شده است.
محدودیت ها خیلی زیاده، ولی ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم باید سبک و رویش خود خود زندگی کنیم.
بسیاری از دختران با انگیزه بسیار بالا همروزه به این صنف نقاشی میآیند. اسماء 15 ساله دانش آموز صنف 10 یکی دیگر از این دختران است. او میگوید که 5 ماه میشود با آموختن نقاشی روی آورده.
هیچ وقت نمیخوایم در خانه باشیم، میخوایم هر کاری که دلم بخواهد امون اشتراک کنم و به غیر از این که مکتبا به روی ما بسته شد، در از وقتی که امارت اسلامی آمد میگه اصلا زن هیچ اصلا نباید در جامعه فعالیت داشته باشد و خود میخوایم یک از زنایی باشیم که در جامعه فعالیت کنم برای وطن. خب
این صنف نقاشی برای دانش آموزان محروم از مکتب از سوی مرکز هنری فرهنگ در شهر هرات برگزار شده است. علی فرهنگ مسئول این مرکز هنری است که خود به دختران نقاشی آموزش می دهد. او یک از نقاشان مطرح هرات است و بیش از 1 دهه می شود مصروف فعالیت‌های هنری است. فرهنگ می گوید 70 دختر دانش آموز در تایم‌های مختلف در این مرکز هنری مصروف آموختن نقاشی هستند. به گفته او با مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه شمار شاگردان صنف نقاشی روز به روز بیشتر می شود.
بعد از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته شد، دخترها بیشتر نقاشی را یک وسیله برای بروز احساسات و عواطف درونی خودشان دیدن و از این شرایط بحرانی فرصت برای خودشان ساختن.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان، دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی، هنوز طالبان هیچ برنامه عملی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ندارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
با دانشیار استم از کابل. 325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند. طالبان که در این مدت مکاتب را برای ما بسته کردن نشان دهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند و دختران را نمی گذارند به مکاتب. ما دختران در درس و تعلیم خود ادامه می دهیم و هیچ وقت از مبارزه دست بردار نمی شویم و این که ما را نمی گذارند به مکاتب، ما خاموش نمی باشیم و با اشعار خود و از راه های دیگر مبارزه میکنیم و خواست ما از منحیث یک دانش آموز از طالبان این است که بیشتر از این ما را منتظر نگذارید، هر چیزتر در مکاتب را باید در ما باز کنید.
افغانستان ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست، ما چیم چی کنیم، کجا بریم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از بحث هفته با همکارم جاوید نعیمی چند خبر مهم. سه قماندان ارشد تحریک طالبان پاکستان در انفجار در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. برخی منابع به شرط افشا نشدن نام‌هایشان به رادیو مشعل رادیو آزادی از این رویداد خبر دادند. با گفته منابع یکی از این قماندانان عبدالولی معروف و عمر خالد خراسانی بود که از رهبران پرنفوذ تحریک طالبان پاکستانی شمرده می شود. دو تن دیگر به نامهای حافظ دولت و مفتی حسن معرفی شدند. موتر آنها در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شام دیروز هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفته است. گفته می شود که این فرماندهان طالبان پاکستانی در ولایت‌های کنر و ننگرهار مستقر بودند. منابع بدون ارائه جزئیات گفتند که آنها برای مشوره به برمل رفته بودند. سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در روزهای اخیر شاهد کشته و زخمی شدن بیش از 120 تن بوده است. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این را دیروز در اعلامیه بیان کرده است. یوناما از حکومت طالبان خواسته که برای حفظ جان اقلیت‌ها در افغانستان تلاش کند تا آنها با خاطر آرام مراسم مذهبیشان را برگزار نماید. مقام های محلی طالبان و شماری از مردم در ولسوالی دانگام ولایت کنر از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی خبر می دهند. با گفته آنها درگیری در منطقه در نزدیکی خط دیورند پس از آن صورت گرفته که نظامیان پاکستانی می خواستند در آنجا پوسته ایجاد کنند و سیم خاردار نصب نمایند. مولوی نجیب الله حنیف سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و رادیو آزادی دیشب گفت که درگیری میان دو طرف عصر دیروز رخ داده است. در مورد تلفات احتمالی این رویداد چیزی گفته نشده است. مقام های پاکستانی هم هنوز تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروه تندرو جهاد اسلامی فلسطین و اسرائیل پس از 3 روز درگیری و جنگ به یک آتش بس موفق کردند. در نتیجه این درگیری ها 36 فلسطینی به شمول 11 کودک کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین دیروز یک شنبه اعلام کرد که توافق آتش بس با میانجیگری مصر صورت گرفته است. در توافق آمده که قاهره برای رهایی زندانیان فلسطینی از توقیفگاه های اسرائیل کار میکند. و سازمان عفو بین الملل به خاطر نشر یک گزارش در مورد اوکراین معذرت خواهی کرده است. این سازمان دیروز عذرخواهی کرد که گزارش نشر شدهش باعث خشم و واکنش های جدی شده است. سازمان عفو بین الملل پنجشنبه گذشته گزارشی را نشر کرد که در آن آمده است استقرار نیروهای نظامی اوکراین در نزدیکی شفاخانه ها، مکاتب و مناطق غیر نظامی خطرهای را برای مردم این کشور بیشتر کرده است.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار بخیر.
بحث این هفته.
سلام و وقت همه‌تان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دهم محرم سال 1444 مصادف با روز عاشورا. از این روز در افغانستان و کشورهای اسلامی با مراسم ویژه عزاداری یادبود می شود. طی سالهای گذشته شیعیان افغانستان در این روز و در آستانه آن قربانی حملات شدند، چی در محلات و مناطقشان و یا هم در تکیه خانه ها و عبادتگاه ها. با گذشت حدود یک سال پس از ورود طالبان به کابل و این ادعا از سوی مقام هایشان که جنگ در افغانستان پایان یافته، حملات بر شیعیان همچنان ادامه داشته و قربانیان زیاده گرفته است. در ماه‌های عمل و ثور امسال در کابل، مزار شریف و کندز ده‌ها تن از شیعیان هدف حملات واقع شدند. اکثریت از این حملات در جریان مراسم مذهبی، اعتراض‌ها و یا هم نهادهای آموزشی و حتی مکان‌های ورزشی را هدف قرار دادند. اما آغاز حملات از کجا شد؟ در 15 قوس سال 1390، یعنی 11 سال پیش از حال نخستین حمله بر یک فرقه مشخص مذهبی که پیش از آن سابقه نداشت، مزار ابوالفضل در کابل را هدف قرار داد. در این رویداد به گفته مقام‌های وقت حکومت حدود 60 تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. در آن هنگام نام هم از گروه داعش وجود نداشت. سپس در سال 1394 با اعلام موجودیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، موج از حملات بر شیعیان ادامه یافت. رویداد مرگبار سال 1395 در تظاهرات جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل یکی از حملات خونین بود که بیش از 80 قربانی گرفت و اضافه از 200 زخمی بر جای گذاشت. سپس غرب کابل و ولایت‌های شیعه‌نشین آماج حملات قرار گرفتند و بیشتر مسئولیت حملات را هم گروه داعش پذیرفت. تنها در چند روز گذشته 3 رویداد در کابل رخ داد. چهارشنبه هفته گذشته جمال مینا، جمعه سرکاریز و شنبه هم منطقه پل سوخته که تمامی این مناطق عمدتاً شیعه نشین هستند. حالا پرسش های مطرح می شود که سرآغاز این حملات از کجا شد؟ چرا اجتماع شیعیان افغانستان نمی تواند در امنیت به سر ببرد؟ راهکارهای بیرون رفت کدام ها می توانند باشند؟ چرا حکومت ها نتوانستند امنیت اقلیت ها را در افغانستان بگیرند؟ بحث می کنیم در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم می رحمت صافی پیش می برد. 2 مهمان در برنامه داریم. آقایان حسین احسانی، پژوهشگر ارشد در اینستیتوت مطالعات استراتژیک از امریکا، و دکتر زاکر حسین ارشاد، رئیس مؤسسه پوانتون ابن سینا و استاد روابط بین المللی پوانتون بخارست رومانیا. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای ارشاد، نخست با شما ای که آغاز حملات از کجا شد؟ سال 1390، یعنی 11 سال پیش، یا اگر فراتر از او بنگریم تهدیدها بر شیعیان در گذشته هم وجود داشته؟
عرض سلام احترام دارم خدمت همه دوستان و شنوندگان شما. ببینید، بحث حوادث یا رویدادهای فاجعه باری که بر شیعیان افغانستان تحمیل میشه هر از چندگاهی، اینا هم ریشه های سیاسی و امنیتی ممکنه داشته باشه و هم مباحث اعتقادی را حداقل داره. راز این که تا کنون شیعیان افغانستان در جاهای مختلف یا اماکن مختلف از امنیتی لازم و کافی برخوردار نیست و به عنوان گروه هدف برای قتل عام و حتی نسل کشی انتخاب شده، واقعیت جاری در تاریخ افغانستان بوده و هست. متاسفانه گروه های تکفیری به هر پیمانی که فعال شوه و میدان برای اونها داده شوه، طبیعی است که یکی از قربانیان این گروه ها و به قدرت رسیدن اون گروه ها هزاره ها و شیعیان افغانستان هست. حداقل از نظر مباحث اعتقادی اونها شیعیان گویا محضور دم اعلام میشه و گویا از حق حیات برخوردار نیست. از سوی دیگر برخی از مسائل و پالیسی های سیاسی هم ممکنه این باورها را حداقل تسهیل بکنه و مقدماتش را بیش از بیش فراهم و مساعد بسازه. متاسفانه نظام های مستقر در کابل، چه در گذشته چه در شرایط حال، هم به لحاظ برخی از سیاست هایی که وجود داره و هم به صورت عملی وظیفه ای که بحث تامین امنیت برای همه شهروندان و از جمله شیعیان باشه، تا هنوز یا قادر نشده یا عملا او اراده لازم برای حفظ و صیانت از جانش عیان دست گرفته نشده. همه اینها زمینه را برای قتل عام‌ها و فجایع انسانی در کابل مساعد کرده.
تشکر آقای ارشاد. برمیگردیم با شما. آقای احسانی را هم با خود داریم. خوش آمدید جناب احسانی. هدف از این حملات چی بوده میتونه؟ در گذشته مردم در افغانستان از مذاهب مختلف همزیستی خوب داشتند، چرا در کمتر از یک دهه به یک بارگی اقلیت خاص هدف قرار میگیره؟
تشکر از شما. سلام به شما و استاد عزیزم دکتر صیب ارشاد. در رابطه با این که چرا مورد هدف قرار میگیرند، چیزی که تصور ما هست و صورت مشخص داره که ما پاسخ بدم، گروه هایی که به تازگی ظهور کردن بخصوص دولت اسلامی ولایت خراسان، این گروه ها عمدتا جهانبینی تک قطبی و جهانبینی تکفیری دارند که همه چیز را در حول محور خود خلاصه میکنند، تعریف میکنند و هر آن چیزی که خارج از این دایره و محور باشه و مخالفت باشه و با این دایره و محور کافر شمرده میشه و ابزاری به نام تکفیر در حقیقت به دست این گروه افتاده و هر کسی که در دایره فکری خودشان و در دایره معرفتی خودشان نباشد کافر است و اینطور تعبیر میکنن که هر کسی که کافر باشد یعنی خونش مباح است و ریختن خونش ثواب دارد. از منظر اعتقادی گروه هایی که ذکر کردم به شمول دولت اسلامی ولایت خراسان، این گروه ها عمدتاً اقلیت های دینی را مورد هدف قرار میدن. به صورت مثال حملاتی که علیه مساجد هزاره ها در افغانستان بشن و همچنین به هندوهای افغانستان، به معابد هندوها و سیکه های افغانستان حملاتی که صورت میگیرن، نشان دهنده ای است که این گروه ها عمدتا از لحاظ اعتقاد سر سازش با دیگر اعتقاد با دیگر اقلیت های دینی، اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی ندارند و همه چیز باید در ظرف ایشان ادغام شود. اما اگر مسائل غیر مذهبی هم مورد تاکید قرار بگیرد و غیر اعتقادی هم مورد تاکید قرار بگیرد، به صورت اساسی به دلیل اقلیت بودن قومی هزارها در افغانستان بخصوص در چند سال اخیر، دولت اسلامی ولایت خراسان، شبکه حقانی، هر دوی گروه ها عمدتاً کوشش کردن که با تحتیف را قرار دادن و حمله کردن بر مکاتب، معابد، مساجد و همچنین مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحی و حتی مکانهای عمومی و غیر نظامی بتوانن از این طریق نام خودشان را به عنوان یادن گروهی که جهان او را به عنوان یک گروه خطرناک بشناسه معرف میکردن، یعنی که با هر حمله اینها خودشان را به عنوان یک گروه مسلط خواستن که به جهان و منطقه تعریف کنن تا بتوانند در یارگیری های سیاسی اینها نقش عمده داشته باشند.
بله، تشکر احسانی صاحب. برمیگردیم به شما و جناب دکتر صاحب ارشاد. شاهد رویدادهای مرگبار در افغانستان بودیم. در سالهای گذشته شیعیان هدف قرار گرفتند، از حمله بر جنبش روشنایی گرفته تا مکتب سید الشهدا و ورزشگاه میوان، مسجد سیدوکان در مزار شریف. چرا دولت ها و نیروهای امنیتی کوتاه آمدند در جلوگیری از چنین حملات؟
ببینید، ما همچنانی که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، متاسفانه پالیسی هایی که به عنوان یک خط مشی نظام های سیاسی در افغانستان در حوزه امنیتی روی دست گرفته شده و گرفته میشه، با پامات و پیچیدگی های جدی مواجه بوده و هست. ما فکر میکنم نظام سیاسی و تصمیم گیرندگان حکومت در افغانستان خیلی علاقمند نیست برای این که هزاره ها و شیعان در افغانستان با مطالبات سیاسی نسبت خود را با نظام و دستگاه قدرت تعیین بکنه. هر گونه ادعا و هر گونه شکلگیری خاص و مطالبات جدید از سوی هزاره ها و شیعیان در افغانستان ممکنه با پوشش های مختلف با سرکوب مواجه شوه و ممکنه پوشش های مختلف را اینها روی دست بگیرن، ولی فل واقع هدف اصلی و تارگت اصلی ایست که شیعیان و هزاره ها در افغانستان مثل گذشته و تاریخ افغانستان خیلی از مطالبات را نداشته باشه و یک گروه طلبکار و خواهان مشارکت جدی سیاسی در مناسبات قدرت نباشه، ورنه تاوانهای ممکنه زیادی را به همراه داشته باشه، ورنه با سرکوب و وحشت و خلق فاجعه ممکنه مواجه شوه و امثال از اینا. و این سبب شده که متاسفانه هزاره ها و شیعیان در افغانستان هر از چندگاهی اون هم به بهانه های مختلف عملا این هزینه ها را پرداخت بکنه و این مسائل به عنوان سرنوشت یا مقدرات جمعی در بیاید. به می خاطر است که سخن از شکلگیری ادبیات جدید با مرکزیت بحث جنوساید و امثال زنها در ادبیات سیاسی و عمومی هزاره ها و شیعیان مطرح میشه و مجموعی از فجایع خلق شده و تحمیل شده بر هزاره ها و شیعیان نشان میده که مصداق بارز نسل کشی بوده و هست و هزاره ها در افغانستان و شیعیان در افغانستان گویا با یک سرنوشتی به نام جنوساید مواجهند و دولت ها و نظام ها هم از این قبل چون بحث های سیاسی و شرکت در مناسبات قدرت برشان ممکنه در رجحان و اولویت قرار داشته باشه، خیلی بیمیل نیست که یک گروه مدعی تبدیل شده به یک گروه پسیف و بدون خواسته و مطالبات معطوف به قدرت.
تشکر. جناب احسانی، طالبان ادعا میکنن حالا در اریکه قدرت هستن، خودشان میگن داعش تا 98% نابود و متلاشی شده، یعنی با 2% توانایی چونین حملات را به اجرا میگذاره و این چونین ادعا با منطق انسانی چقدر همخوانی داره؟ من فکر میکنم همخوانی نداره.
نه مسلمن، چون که نوع تفکری که طالبان نسبت به داعش دارن این است که خب داعش در عمدتاً در اچین و نازیان و کت دولت پیشین افغانستان و این راه اطلاف بین بلیجه از هم فرو پاشیده شدن و عمده از اینها یا دستگیر شدن یا اینکه کشته شدند و همچنین بعد از ظهور طالبان به دلیل از اینکه طالبان عمده جنگجویان خودش از صفوف داعش تشکیل داده و با پیروزی طالبان بعد از 15 آگست تمامی عمدتاً در ابعاد تکتیکی و جنگجویان سطح میانی و سطح پایینی از داعش به طالبان پیوسته، این ادعا از طرف طالبان همیشه وجود داشته که دولت اسلامی ولایت خراسان داعش خراسان ضعیف شده و هیچ قدرت عملیاتی در روی زمین ندارد. اما من فکر میکنم که از سه منظر داعش خراسان نه تنها وجود دارد بلکه قدرت عملیاتیش در حال افزایش است. نقطه اول، آزادسازی زندانیان در روند سقوط دولت پیشین افغانستان که عمده جنگجویان داعش به راحتی آزاد شدن و فرصت زیر پیدا کردن که پس دوباره یک فضایی را مهیا بسازن برای حملات آینده خودشان. نکته دوم است که عمده جنگجویان طالبی که مخالف بودن با قرارداد دوحه و عمده جنگجویان و سربازانی که از طرف گروه های داخلی طالبان کوشش کردن که با تفکر فعلی طالبان و همچنین با اقداماتی که با غرب در همسی وجود داره اینها از این گروه ها ببرن و به یک سرپناه دیگر به نام داعش پیوندن و همچنین او از جنگجویان دیگر گروه های جهادی که در منطقه وجود داشتن که بدون چتر مانده بودن اینها چتر جدیدی را پیدا کردن و به سمت دولت اسلامی ولایت خراسان بدن. نه تنها با این شرایط قدرت عملیاتی داعش کاسته نشده بلکه افزایش پیدا کرده و شاهد روند انتقال جنگجویان از گروه به گروه هستیم.
بله تشکر. و جناب ارشاد، ایسو برخی انتقادهایی وجود داره که مراسم مذهبی باید داخل تکیه خانه ها و عبادتگاه ها از سوی شیعیان برگزار شوه. چی فکر میکنین؟ حتی کمیسیونی که بخاطر امنیت مراسم عاشورا هم از سوی حکومت طالبان موظف شده چون این درخواست را داشته، اگر فکر میکنین این مراسم محدود به مکانهای بسته شوه، آیا تهدیدها پایان میابه، فروکش میکنه، یا ای که چون شاهد بودیم حتی در جریان مراسم مذهبی در داخل مساجد هم حملات صورت گرفت؟
ما خیلی نسبت به این قضیه خوشبین نیستم که اگر احیانا محل برگزاری مراسم عزاداری از خیابان به درون مساجد و تکیه خانه ها انتقال داده شود، گویا یک سپر دفاعی و امنیتی متوجه شیعیان و هزاره ها میشه، به دلیل این که اراده برای قتل عام، اراده برای خلق فجای انسانی از سوی گروه های تکفیری وجود داره. زمانی که یک مادر هزاره و شیعه در شفاخانه در بستر ولادت از مسئولیت برخوردار نیست، بسیار بر آفتاب خواهد بود که در مساجد و تکیه خانه ها هم چنین وضعیتی تغییر پیدا نخواهد کرد. چنانچه که حضرت عالی هم اشاره کردید، تا اینجای کار هم ما شواهد و نمونه های زیاد را داریم که در داخل مساجد و تکیه خانه ها، در داخل مکاتب، لیسه ها و جاهایی که حداقل حیثیت عمومی را و او شکل خیابانیش نداره، باز هزاره ها از مسئولیت برخوردار نیست. آن چیزی که هزاره ها را به صورت واقعی با این خطر و تهدید مواجه کرده، مباحث هویتی و ارزشی و مطالبات سیاسی که این گروه داره هست. بنابراین گروه های تکفیری ممکنه با پوشش های مختلف و به بهانه های مختلف، هم بر لحاظ مباحث اعتقادی و ارزشی و هنجاری، گویا سعادت و خوشبختی شخصی و فردیشان را در ای امر می دانه که دیگری را با قتل عام مواجه بسازه، شیعه و هزاره را چی زنش، چی مردش، چی کودکش، چی بزرگسالش را با قتل عام مواجه کنه، گویا اونا به خوشبختی و سعادت می رسه، زامن بهشت اونهاست. خون هزاره در افغانستان به عنوان کارتی برای برسیدن به بهشت و کریدیتی برای اینکه اونا مستقیم به سعادت دست پیدا بکنه تلقی میشه. تا زمانی که چنین باوری وجود داشته باشه، فرق نمیکنه در پوشش داعش باشه، در پوشش طالب باشه، القاعده باشه یا سایر گروه های تکفیری، تمام اینها پوشش هایی است که ممکنه متناسب با زمان و مکان قالب عوض کنه و خود را آپدیت بسازه، ولی ماهیت و جوهر کار فرق نمیکنه. تا زمانی که چنین باوری وجود داشته باشه، هیچ گونه مسئولیتی برای هزاره ها و شیعیان نه در داخل تکیه خانه ها، نه در خیابان و جاده های کابل و سایر ولایت افغانستان وجود میتونه داشته باشد. عین وضعیت از این طرف بله. نظام های سیاسی که علی القاعده موظف به تأمین امنیت و موظف به ایست که تمامی تدابیر و تمهیدات را روی دست بگیره که شهروندان افغانستان از جمله شیعیان و هزاره ها در افغانستان با این قتل عام مواجه نشن، متاسفانه اونها به دلیل مباحث سیاسی و به دلیل بحث‌های مناسبات قدرت هم به میل نیستند که این گروه با این وضعیت مواجه باشند و شرایط فعلی که البته شرایطش کاملا حتی متفاوت از گذشته است. طالبان خود بنیانگذاری این وضعیت‌ها و سیاست‌های معطوف به خلق فاجعه در گذشته بودند. خود طالب همچنان که آقای احسانی هم به خوبی اشاره کردند، بدنه میانه و پایین طالب که فعلا از وضعیت و سیاست‌های حاکم ناراضی به نظر می‌رسند، اونها به صورت فردی خوشبختیشان را جستجو می‌کنند و خوشبختی اونها لزوماً در پرتو ریختن خون هزارها و شیعیان در افغانستان میسر است. به او خاطر همه اینها سبب میشه که متاسفانه هزارها و شیعیان در افغانستان با پدیده استخوان‌سوزی به نام قتل عام مواجه شوند.
بله. برمیگردم به شما جناب ارشاد و چون فرصت کوتاه مانده از مهمانان ما، نخست جناب احسانی از شما میشنویم که چه راهکارهای ممکن هست به اجرا گذاشته شوه که دامنه چنین حملات برداشته شوه و در این حال چنان که ما با برخی از فعالان صحبت کردم، اونا از نبود فضای اعتماد میان طالبان و شیعیان سخن میگویند. آیا ایجاد چنین فضای اعتماد ممکن است؟
از یک منظر ایجاد چنین فضای امکان پذیر نیست، چون که حداقل در گذشته قبل از سال 2001 و قبل از نظام جدید این مسئله تا حد زیادی منتفی است، تا به دلیل قتل عام‌هایی که علیه هزارها در یک اولنگ بامیان و مزار شریف کردند و همچنین جنگ های متعددی که امر با هزارها داشتند، این داستان منتفی است و صرفا بعضی از کشورهای که کشورهای منطقی دارند و کشورهای و بعضی از قدرت‌های جهانی به اون لحاظ است که طالبان تا حدی خودش و در حال تا حدی مسامحه می‌بینند با هزارها. نکته اول و نکته دومی است که در بعد راه حل ما فکر میکنم که ما به دنبال ای باشیم که چگونه بتوانیم سطحی از خشونت و سطحی از دهشت تروریستی که علیه هزارها فعلاً در حال جریان است و او را چگونه کاهش بدیم. طرح‌های زیادی هست و یک از این طرح‌ها طرح دفاعی خودی است که در حکومت گذشته هم به او پرداخته شد و هزارها با داشتن سلاح میتونستن که از خودشان حفاظت کنن بدون از اینکه حملاتی علیهشان انجام شده که طرح‌های بسیار موفقی بودن. در کنار از این طرح‌های دیگه هست، متاسفانه فعلا بدبینی های وجود دارن، فضای بی‌اعتمادی میان هرزا در طرف طالبا و هزارها وجود داره که نمیتواند به عنوان یک روزنه برای وضعیت خوب تلقی شود.
تشکر جناب دکتر صاحب ارشاد. به عنوان پرسش اخیر در این برنامه، چه فکر میکنین کدام کارشیوه مؤثر واقع شده میتونه برای برقراری امنیت شیعیان از آره‌ها و مناطقشان؟ چی باید در اولویت قرار بگیره؟ خیلی فرصت کوتاه داریم جناب ارشاد.
من فکر میکنم مقدم بر هر امری بحث داشتن یک اراده جدی در دستگاه تصمیم گیرندگی حکومت و دولت افغانستان است. اگر احیانا اراده وجود داشته باشه و اراده شکل بگیره مبنی بر این که هزاره و شیعه در افغانستان از حق طبیعی حیات باید برخوردار باشه و نظام سیاسی مکلف برای تأمین این حق است، خود به خود مکانیزم ها و سازوکارهای بعدی جواب میگه، چی در قالب او بحثایی که فعلا در جریان هست، بحث دفاع خودی و حفاظت و صیانت از هزارها و شیعیان و اماکین اینها توسط خود اینها و توسط مردم و هم دستگاه پلیس و دولت. متاسفانه اون چیزی که فعلا همه مکانیزم ها را ناکارآمد ساخته و برغم همه شعارها هنوز که هنوز از هزاره و شیعه با فجایع و ایرانگر این چنین مواجه هست، رازش برمیگرده به این که تصمیم و اراده جدی وجود نداره و گویا حق حیات به عنوان حق برای دستگاه حکومتی نسبت به هزاره و شیعه درک نمیشه و سربازانی که حداقل 20 سال کمتر بیشتر در آدرس طالبان تربیت داده شده و آموزش داده شده، اون هم مبنی بر محدور الدم اعلام کردن هزاره و شیعه، طبیعی است که شرایط فعلی یک شبه بو باورها عوض نخواهد شد و همچنان به عنوان یک باور مخرب و همراه با وحشت و رعب نسبت به هزاره ها و شیعیان عمل خواهد کرد.
خیلی سپاسگزار از شما جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، رئیس مؤسسات پوانتون ابن سینا و استاد روابط بین الملل پوانتون بخارست رومانیا و حسین احسانی پژوهشگر ارشد در اینستیتوت مطالعات استراتژیک در امریکا. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
شفیع مطاع
نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. ای بلبل شوری دی شیدای محمد،
ای بلبل شوری دی شیدای محمد،
دیوانه شدی از پای سودای محمد،
دیوانه شدی از پای سودای محمد.
جبریل امین در شب معراج در افلاک، بر تارک سر مانده قدم های محمد،
جبریل امین در شب معراج در افلاک، بر تارک سر مانده قدم
قرآن به نبی آمد و انجیل به عیسی،